أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب أدخلني مدخل الصدق وأخرجني مخرج الصدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته المعصومين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. موضوع صحبت امروزمون هم مناسبت با بحث توکل داره که در این ماه توفیق داشتیم پیرامونش صحبت میکردیم و هم مناسبت داره با بحث تقدیرات الهی که در این شب قدر مقدر میشه و اندازه گیری میشه چه مقدار خیر، چه مقدار شر، خوبی یا بدی به شخص برسه. بحث هم یه مقدار اهمیت داره و سالهای قبل یه اشاره ای میکردم اما الان دیگه میخوام یه مقدار موضوع بحثمون پیرامون این نکته باشه. ارتباط بحث توکل با قضا و قدر الهی چیه؟ بحثو برای اینکه ایجاد سوال بکنه در ذهنمون میگیم گاهی توکل با تقدیر الهی در تعارض قرار میگیره. اونجا چه میشه؟ مثلا فرض بفرمایید شخص زارع گفتیم وقتی توکل میکنه معناش اینه که میاد آنچه که گندم داره میپاشه در زمین خودش و اومدن بارون رو هم توکل به خدا میکنه و امید داره که مثلا آخر سال مثلا 1000 تن گندم درو بکنه. این میشه توکل. تو همین مثال ممکنه تقدیر الهی عکس این باشه. خداوند مقدر کرده در شب قدر گذشته، شب 23 قطعیت کرده که این شخص زاره وقتی رفت تلاش خودشو کرد، کارشو انجام داد، 1000 تن برداشت نکند، 10 تن مثلا. اصلا ممکنه تقدیر الهی باشه هیچ از بین بره زراعته. تو هفته گذشته هم به مناسبت این صحبت رو کردیم که گفتیم توکل گاهی با مشیت پروردگار، با اراده الهی در تعارض. شخص متوکل چیزی میخواد، پروردگار اراده اش چیز دیگری است. اونجا صحبتمون از جهت تسلیم و رضا بود. گفتیم اگر خدای متعال اراده اش اینه که ما به جای 1000 تن مثلا 100 تن برداشت بکنیم، آیا باید تسلیم و راضی باشیم یا نه؟ ولی اونجایی که موافق میل ما پروردگار اراده بکنه یا حتی بیشتر، به جای 1000 تن بشه 1100 تن اضافه تر هم بشه، مسلم اونجا ما هم تسلیمیم، هم راضی هستیم، خوشنود هم هستیم، ای هم میگیم خدا برکت بده، الحمدلله. بس تو اونجاییست که مخالف میشه. بس تسلیم و رضا رو جلسات قبل خدمتون گفتم. اینجا بحثمون از نگاه توکل در ارتباط با قضا و قدر الهی است. اصلا کسی که توکل میکنه و و میخواد مثلا 1000 تن برداشت بکنه، آیا این داره تأثیر میذاره رو تقدیرات الهی؟ داره تقدیرات رو عوض میکنه؟ و خدای متعال ارادهشو عوض میکنه به خاطر اینکه بنده اش اومده در خانه او و امید بسته که 1000 تن گندم برداره. آیا میتونه شخص متوکل تأثیر بذاره رو تقدیر الهی؟ تقدیری که 100 تن بوده سو تبدیلش بکنه به 1000 تن؟ اینم یک سؤال. بس تو این جهت خیلی میشه عبارتهای گوناگونی رو مطرح بکنیم، اما 10 تا مطلب رو یادداشت کردم خدمتتون بیان بکنم. اینا از نظر اعتقادی خیلی اهمیت داره این بحث ها، و همین هاست که در واقع کیفیت تفکر ما رو تنظیم میکنه که تو این جهان چطوری تصور بکنیم تقدیرات الهی رو. و خیلی از این بحثایی که میخوام خدمتتون بگم اینا تو لابلای احادیث هم آمده، منطقه باید یک جا این 10 تا نکته رو بحث بکنه. نکته اول اینه، تقدیرات الهی گاهی قطعیست گاهی معلقه. اون تقدیرهایی که قطعیست یعنی مولا درزش نمیره، حتما باید یک ضرری مثلا به من برسه. حالا چرا؟ اونم باز دلیل داره، دلیلشو دیگه نمیخوام بگم. مثلا پاما کج گذاشتم، گناهی کردم. اگر یک تقدیری قطعا باید به من برسه، برخلاف عقلم کاری کردم، خدای متعالم میخواد مجازاتم. اینجا توکل تأثیر روی تقدیراتی که قطعیست نمیگذاره، اون تقدیر قطعی حتما محقق خواهد شد، اراده الهی حاکمه. اما تقدیرات که معلقه، مثلا میگه این آقا تصادف میکند اگر صدقه ندهد، و مفهومش اینه که این تصادف قطعی نیست، معلقه، مشروطه، مشروط به صدقه. صدقه نده تصادف میشه، صدقه بده مانع میشه. یعنی آقا مریض میشود اگر دعا نخونه، اگه دعا بکنه اون دعا حجاب میشه، نمیذاره مریضی رو دفعش. یا حتی دیگری اگه دعا در حقش بکنه، گاهی دعای دیگران بیشتر هم نزدیک به اجابته، زودتر اجابت میشه چون خالصانه تره. جلب منفعت توش نیست، ایصال منفعته، میخواد منفعت به دیگری برسونه نه به خودش. و همچنین کارهای دیگه تو روایت داره که اگر کسی 33 سال به آخر عمرش باقی مونده و صله رحم رو ترک بکنه، 33 اون میشه 3. یعنی این 33 و 3 این معلقه، معلق به صله رحم و ترک روزه. و بالعکس اگه 3 سال باقی مونده و رفت ارتباط برقرار کرد، سر زد به رحم خودش، 3 اون میشه 33. معلوم شد پس این مرگ سر 3 سال قطعی نبوده، مشروط بوده به صله رحم. خوی آقام صله رحم کرد، 3 شد 33. یا حالا شما هم نمیتونید بگید که این چه رمز است بین 3 و 33. خب بگی 30 سال اضافه میشه یک کم میشه، نه اینم نیست. یعنی اگه 2 سال به آخر عمرش بگه، 2 سال نیم، اینطوری نیست که مثلا 30 سال اضافه بشه بشه 32 یا 32 و نیم بشه. اینطوری نیست. اگه این بود امام علیه السلام عالم بودن به اینکه این گونه صحبت بکنن، بگن 30 سال اضافه میشه یکم میشه. همه اینا یه نکته رو به ما یاد میده، از جمله شب قدر که الان امشب شب 21 مؤثر تو تقدیراته. گفته میشه که اگر این شخص بره در خانه خدا دعا بکنه بخواهد، به خاطر این زحمتی که کشیده خدای متعال یه تقدیرات خوبی براش مقدر میکنه، و اگر نره اون تقدیر حذف میشه یا کم میشه. یا بلا، میگه اگه امشب رفت در خانه خدا فلان بلا ازش دور میشه، در وسط سال مثلا فلان بیماری که ناعلاجه به اون نمیرسه، نمیدونم تو حالت کما نمیره، اما اگه نره در خانه خدا دعا بکنه چرا اون بیماری بهش میرسه یومنید وسط سال میره تو حال کما. این تقدیرات تو این شبهای قدر اختلافی داره با دوست خودش، با همسر خودش. شب میره در خانه خدا دعا میکنه، خدا یه اختلاف خانوادگی ما رو حل بکن، تقدیر مقدر میشه حل میشه. نره دعا بکنه حل نمیشه. این در صورتیه که اون معلق باشه، اون تقدیر الهی اگه معلق باشه. اینطوری توکل به خدای متعال نمیاد نظم جهان رو به هم بزنه و اون تقدیرات قطعی رو عوض بکنه. اون قطعی ها مثل سنت الهی است. مثلا این کسی عمرشو کرده دیگه باید بمیره دیگه، حالا دیگه بنا بشه هر صدقه جلو مرگو بگیره، هر دعای جلو مرگو بگیره، ای مرتب دعا میکنه صدقه میدن هیچی، ای مرگش عقب میاد. بنا نیست کسی دائما زنده باشه، که بیماریش هم همینطوره، رزقش هم همینه، زندگی کلن دنیا اینطوریست. یه سنت های غیر متغیر پروردگار داره که بگم خدای من به تو توکل کردم اون سنت رو عوض بکن، این نمیشه. این روایت رو دقت کنید از امیرالمومنین علیه السلام: لن یبطع عنک ما قد قدر لک. بطیع کند شدن و دیر آمدنه. فرماد کند نمی شود و دیر نمیاد سراغ شما اون قضا و قدری که براتون مقدر شد. یعنی اگر مقدر شده امشب، مقدر میشه مثلا که 3 ماه دیگه فلان ضرر بهتون برسه، اگه مقدر شد صاف سر 3 ماه بهتون میرسه. حضرت میگن لن یبطع، هرگز کند نمیشه، یعنی 3 ماه 3 ماه 1 روز هم نمیشه، 1 ساعت هم تاخیر نمیاد. وقت شما یک اولویت هم از روایت متوجه میشید. از وقتی میگن کند نمیشه، میگید پس به طریق اولا حذف نمیشه. و دارن امام میگن دیر هم به نمیرسه، بلکه سر زمان موعد مقرر، همون که تقدیر شده. پس معلوم میشه که تأخیرش دیگه امکان نداره. تأخیر که امکان نداشت، به طریق اولا حذفش که بگید اصلا نرسد به من، اون بگید به هیچ وجه نمیشه. نکته دوم این است که مؤمن در حالی که توکل به خدا میکنه، هیچ نگران از مشیت الهی برای خودش نیست، چون خدا رو حکیم میدانه. همون زارعی که مثال زدم، بقیه مواردش هم همینطوره. زارع وقتی که گندم رو میپاشه انتظارم داره که مثلا 1000 تن گندم برداشت بکنه، اما در این حال وقتی که مؤمنه میگه هر چه خدای متعال برام مقدر کرد همون مصلحت منه. هزار تا میخواد 1100 تا بشه یا میخواد 900 تا بشه، میخواد 100 تا بشه، میخواد اصلا سیل بیاد کل زراعتم از بین ببره. که خدای تو حکیمی، چیزایی میدانی که اگر اون علم تو منم میدانستم میگفتم همین کار باید انجام بشه که تو داری تبلیغ میکنی. عوامل رو ما نمیدونیم چه باعث شد که این ضرر به من رسید، اما اگر پرده ها بره کنار و ببینم مناسبت ها رو، عوامل گوناگون، اسبابی که فراهم شد و یه مشکلی برای من به وجود اومد چی هست، وقتی میبینم میگم الله اکبر چه دقیقه. پس مؤمن نگران از ورود تقدیرات الهی بر خودش نیست. امام صادق علیه السلام فرمودند که هر چه برای مؤمن پیش بیاد خیر اوست، و حضرت فرمودند اگر بدنش تکه تکه بشه در راه خدا خیرش تو همینه، اگر هم مالک شرق و غرب عالم بشه باز خیرش تو همینه. مؤمن اینطوریه، یعنی هم پروردگار آخرش به نفعش تمام میکنه، ضرر نمیکنه مؤمن، به خاطر ارتباط با پروردگار همش سوده. چیزی که از گاهی ضررهای ظاهری است، گاهی ضرر موقتی است، مثل معالجه جراحی که ضرر میکنه، موقتا هم درد میکشه، اما در نهایت به سودش تمام میشه. تقدیرات الهی اینطوریه. پس شخص متوکل توکل بر پروردگار میکنه، در این حال نگران از ورود مشیت الهی بر خودش نیست. خوشحالم یه در چی برام بیاد، آنچه از دوست رسد نیکوست. این روایت رو هم توی زمینه عرض بکنم. امیرالمومنین علیه السلام فرمان من ایقن بالقدر، کسی که قضا و قدر الهی رو به یقین رسیده، یعنی باور کرده، آن رو میدونه تقدیرات الهی رو، وقتی یقین داره لم یک ترس به ما نابهو، اکتراث با سه نقطه به معنای نگران بودن. لم یک ترس، کسی که یقین به قدر داره باکش نیست، نگران نیست به چی؟ به ما نابهو، با اون چی که بهش برسه، یعنی هر چی تقدیر براش فراهم میشه یه خدای متعال مصلحت میده. فقط اینو عرض بکنم که گاهی تقدیرات الهی نتیجه معصیت ماست، پامونو کج گذاشتیم، خدای متعال هم میخواد کفاره گناهمون بشه، یه ضربه بهمون همینجا میزنه سرمون به سنگ بخوره. همینم به نفعمونه، یعنی از دید پروردگاری که نگاه کنیم اونم بالاخره مصلحت ماست، اما ما نباید خوشحال باشیم از اینکه گناه کردیم و این تقدیر برامون مقدر شد. نسبت به کار خودمون ما باید ناراحت باشیم که چرا گناه کردیم، یا اگه گناه کردیم چرا توبه نکردیم، اما نسبت به کار پروردگار خوشحال باشیم که خدا همینجا مجازاتمون کرد، به قیامت نیفتاد، ما رو بیدارمون کرد. کار او طبق مصلحته، کار ما همیشه طبق مصلحت نیست، کار ما گاهی وقتا اشتباهه. اما اگر کار خوب کردیم، پامونو کج نگذاشتیم، بندگی خدا رو کردیم، بازم یک ضرری بهمون وارد شد، اونجا دیگه هیچ نگران نیست، نه نگران از کار خودمون هستیم کاری نکردیم، نه نگران از تقدیر الهی هستیم چون مطمئنیم که او طبق مصلحت با ما رفتار. پس این تفاوت رو دقت بکنید که اگه تقدیر الهی بر اساس بندگی ما باشه یا بر اساس معصیت ما، تو اینجا تفاوت باید بکنه نسبت به عمل خود ما. اونجایی که عمل بد کردیم باید ناراحت باشیم که چرا عمل بد رو انجام دادیم، یا اگه انجام دادیم چرا فوری توبه نکردیم تا خدای متعال یک تقدیر برای ما نازل بکنه. اما اگر کار خوب کردیم و بازم ضرری به من وارد شد، میگیم این ششکال نداره. اهل بید علیه السلام که معصوم بودن، هیچ وقت گناه نمی کردن، ببینید چقدر درشون مصیبت اتفاق می افته. بله، حالا همشو نگید آزمایش، یه بخشش مصلحت اگه بخواید بررسی بکنید بخشش میشه مصلحت، اما چیزای دیگه هم هست. از شاید چند سال پیش این بحث رو داشتم تو ذیل آیه 30 سوره شورا، و ما اصحابکم من مصیبه فبما کسبت ایدیکم. یادمه که مرحوم فیض کاشانی در تفسیر صافی شد، نه تو متن کتاب، تو پاورقیش، که معلومه که بعد ایشون یه چی اضافه کردن مرحوم فیض، تو پاورقی شد یه مطلب خیلی عمیق کلامی رو همین بحث اونجا مطرح میکنن که اهل بیت علیهم السلام اگر مصیبت بهشون میرسه مصلحت ها چیه، و ایشون 4 تا ویژگی رو اونجا بیان میکنن. مثلا اینکه اونها باید کارشون سرمشق دیگران باشه، یا اینکه مردم بدانن که ثوابی که به اهل بیت علیهم السلام داده میشه همش تفضلی نیست، نگه خدا همینطوری بهشون داده، نه، خب یه بخش هم مال گرفتاری هست که گرفتار شدن بعدم ثواب هم بهشون داده شد. امتحانات الهی است. و خلاصه نکات ظریفی تو این بحث ها وجود داره که یه بخشش برمیگرده به همین امتحانات، یه بخشش میخوره به ارتقای درجه، میخواد درجه برد بالاتر، که اون درجات ممکنه من 50 سالم عبادت بکنم اون درجه من داده نمیشه، اما یه بلایی به من برسه صبر بکنم یه مرتبه ترقی میکنم جلو میرم. نکته سوم، تقدیرات الهی دیده نمیشه. ما این بحثی که داریم میکنیم رو فرض داریم میریم جلو. گفتیم زارع میاد گندم رو میپاشه، طبق روال عادی باید 1000 تن گندم برداشت بکنه، این روال عادیش. اما تقدیر الهی چیه؟ خب دیده نمیشه تقدیر الهی. اون که دیده میشه عمل ماست. ما مسافرت میکنیم، تجارت میکنیم، عمل ما دیده میشه، اما تقدیر الهی چیه؟ نمیدونم. امشب میریم در خانه خدا دعا میکنیم، صدها دعا میکنیم، اما خدای متعال سال آینده چه تقدیراتی برای اون مقدر کرده دیده نمیشه. وقتی زمانش فرا میرسه و واقع میشه، میگم خب این تقدیر الهی بود. قبلش چیه نمیدانیم، و قبلشو امام زمان علیه السلام میدونن. آقا که تقدیرات الهی رو برای ما معلوم میکنن، همین شب یا شب 23 مشخص میکنن که هر کسی چه تقدیراتی داشته باشه تا سال آینده، امام میدانن. ملائکه و روح برای همین نازل میشن، ماها نمیدونیم. ندانستن ما دلیل بر نبودن نیست. نگیم چون ما نمیبینیم نمیدانیم پس وجود ندارد تقدیرات. ندیدن دلیل بر انکار ما نیست. عاقل نمیتونه اینا رو انکار بکنه. خیلی چیز هست تو این دنیا ما نمیبینیم اما هست. شوخی میکردی کسی معلمی گفته بود که مثلا دست منو میبینید؟ دانش آموز گفته بود بله. چش منو میبینید؟ بله. میزم میبینید؟ ای گفته بود. بعد یه مرتبه گفته بود خدا رو میبینید؟ گفته بودن نه. گفته بود چیزی که دیده نشد نیست. یکی دانش آموزان بلند شده بود گفته دانش آموزان این معلم رو میبینید؟ اشان گفتن بله. چششو میبینید؟ گوششون؟ ای گفتن بله بله. و یه گفته بود عقلشو میبینید؟ گفتن نه. خود باز این عقل نداره. بناست هرچی دیده نشه نباشه ایشم عقل اوست دیگه. عاقل میداند که خیلی چیزهای موجود در جهان هست اما با چشم دیده نمیشه. عقل ما همینطوره، روح ما همینه، هوا که دوروبر ماست همینه، همین جریان الکتریسیته تو این برق، این همه برق داره حرکت میکنه، امواجی که دوروبرمون هست اینا هست، دیده نمیشه. بنا نیست که وقتی ندیدیم انکار بکنیم، که فقط باید دقت بکنیم سرمون کلا نگذارن، چون از همین ندیده ها که هست گاهی میان فریب میدن و افرادی رو گول میزنن. یه عرفان های نوظهور که وجود داره، انشالله امشب قصد دارم یکی از نمونهاش رو توضیح بدم در وسط احیا، اینا رو باید مواظب باشیم که فریب میدن مردم رو و یه دی رو مرید خودشون میخوان بکنن، در واقع دنبال مرید بازی هن. حواسان باید خیلی جمع باشه. خب پس